الله الرحمن الرحیم در خارج آزون استاد مروی و بازار چشم رسول عملیه بحث قد جلسه 616 چهارشنبه مورخه 22/9/96
یه جواب همینه، گفتیم دو تا جوابه، یه جواب همینه که اون به قرینه صدر زیلم مراد از نقض یقین، یقین تفصیلیه و در هر کدام یقین تفصیلی نداره، پس دیگه تناقضی هم بین صدر و زیل نخواهد. اینم تو اشتغال ما اشاره کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که علی فرض این که ادله ترخیص شامل اطراف علم اجمالی بشود، لکن روایاتی داریم که از مجموع این روایات استفاده می شود شارع ترخیص رو در اطراف علم اجمالی مجاز ندانسته است و باید در اطراف علم اجمالی احتیاط کرد. حالا قبل از اینکه به برخی از این روایات اشاره کنیم، دیشب آل نبی زنگ زدن، مطلبی رو از مرحوم محقق داماد خوندن که اگه اون مطلب رو دارید اشاره بکنید اینجا، تا مطلب خوبیه که اما خوشحال شدیم تنها نیستیم در این جهت. هم حالا یکم توضیح بدید. بله بخونید. بله.
لولا ما يدل على الخلاف فهذا عكس مقدار المشهور من ان الاصل الاولي من امن الاصل الاولي يا الاحتياط دولت من امن برنقل على الخلاف نعم فهنا ادله خاصه داله على وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهه مثل ما ورد في النوعين المشتبهين فالسوقين كذلك ففي سير دليل الاستصحاب فرد الخوف فقدم جمعی ما علم اجمالا به وقوع
نجیس هم را فرزه. بله. خب ببینید یک جا را بعد اون حاشیه هم که اشاره کردید برسیم. ببینید دقیقا ایشون همین مطلبی رو که ما بنیان گذاری کردیم و توضیح دادیم اشاره میکنن. من اون چه خاطرم هست، چون این بحث ما شاید 16-17 سال قبل تو بحث اصالت الاشتغال مطرح کردیم و توضیح دادیم همین مبنا و همین روش رو. حالا ما به والی من محاضرات مرحوم محقق داماد رو نمیدونم، حالا اصلا وقت بود نبود من ندیدم ظاهرا. تا یه وقتی هم ما تأمل داشتیم بعد از اینکه چاپ هم شده بود محاضرات اصولی مرحوم محقق داماد، مقرر کسی بود، من یکم تأمل داشتم خودم که آیا تونسته مطالب مرحوم محقق داماد رو برسونه یا نه. تقریزی هم از ایشون نبود. آیا میتونیم منتسب کنیم این کتاب و اصولی رو به مرحوم محقق داماد؟ چون محقق داماد یکی از قوی ترین افراد مکتب قوم واقعا، چه فقهشون و چه اصولشون. خاطر دوستان است، دوستانی که در بحث خمس بودن، ما در اواسط بحث خمس تقریر فقهیشون چاپ شد، یه مقداری اضافه شد بر اون تعداد جلساتی که فکر میکردیم بحث خمس اونقدر جلسه طول میکشه. بعد که من محاسبه کردم یه مقداری از اضافه شدن به خاطر آمدن آراء مرحوم محقق داماد بود. در حج دوستان توجه دارن که ما اشاره میکنیم به برخی از آراء مرحوم محقق داماد. در اصول تا مدتی من مراجعه رو میکردم، بعد تحقیق کردم افرادی که مورد اعتماد هستن و از تلامزه مرحوم محقق دامادم بودن، گفتن نه این مقرر خدا رحمتش کنه فوت کرده، گفتن ایشون نه خوب حاضر میشد درس رو، اهل دقتم بود و تقریبا اعتماد به این تقریر اصولی ایشون هم پیدا شد. حالا به احتمال زیادی بحث هم قبل از اینکه ما دیده باشیم اونجا رو، ولی بالاخره ایشون دقیقا همین مشیه، یعنی میفرمان ما نظر مشهور رو قبول نداریم که میگن اشکال ثبوتی داره یا ادله شامل نمیشود. نه خیر، ادله ترخیص شامل اطراف علم اجمالی میشود، ولی به حکم ادله خاصه میگیم از تحت ادله ترخیص اطراف علم اجمالی خارجن. حالا اون مقررم باز یکی از این محققه دیگه خوندید این روایات رو به کجا اشاره میکنن؟ حالا اسم نبرید، ولی یکی از شاگردان ایشون دیگه، حالا بالاخره حالا خیلی خب ایشون اون روایات رو چی میگه؟
ایشون آخوستاد این روایات رو اشاره میکنم که از قبل رزان رو هم میکنم روایتی و این خانم ابو اینهان و از یعن و میونت که سلما ولم یعنم که ایه ما یخرق ما جمعیم.
اصلا به حال اینکه این روایت حالا خواهیم گفت، ما روایات معتبرهی در این باب داریم، نیازی نیست بریم سراغ فقه و رضا که نه محقق داماد قبولش داره نه خود این محقق قبول داره. روایات این باب روایات معتبرهی است که حالا نریم سراغ فقه و رضا. بله بله آوردن، ولی این مشی رو که مشهور یا میگن اشکال ثبوتی داره، لذا اصلا ادله ترخیص شامل اطراف علم اجمالی نمیشود. این ماشی ما فکر میکردیم در یه لونش متفردیم، حالا با شهید صدر هم یه مقدار هماهنگیم، ولی در یک لونش فکر میکردیم ما متفردیم. مثلا اونجا که میرسه شهید صدر میگه ارتکاز عقلایی و غیره، ما رو روایات رو مطرح میکردیم. این مطالبی که آقای آل نبی از محقق داماد خوندن دقیقا همین ماشی، یعنی همین ماشی که ما عرض کرده بودیم. حالا بسیار خوب استفاده کردیم. حالا روایات رو ببینید، روایاتی که ازش استفاده میشه موارد زیاده، روایات زیاده در ابواب مختلف، ما چند تاشو اشاره میکنیم که بعد یک قانون کلی ازش میشه استفاده کرد. روایت اول، موثقه سماع ابواب ماء مطلق، باب هشتم حدیث دوم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو وليس يقدر على ماء غيره. سؤال کاملا در مورد علم اجمالی است. فردی دو تا ظرف آب داره، قذارت و نجاستی افتاده، نمیدونه تو کدوم یکی از این دو ظرف افتاده، وليس يقدر على ماء غيره و غیر از این دو تا ظرف هم آب نداره، چه کنه؟ خب ببینید، اگر ترخیص بود، امام میفرمود اطراف شبهه است، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، در هر یکی براءت جاری کن، بگو هر دو پاکه. امام میفرمایند یحریقهما و یتیمم، هر دو آب رو دور بریزه تیمم کن. خب این نتیجه میگیریم ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست. باید احتیاط کن. روایت دوم، صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما فی حدیث المنی یصیب الصوب فإن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله. اگه ندونه این نجاست طرف راست بوده، طرف چپ یه علم اجمالی درست میشه، طرف یمین براعت جاری کنه، طرف یسار براعت جاری کنه، امام میفرمان نباید احتیاط کنه، فاغسله کله. روایت سوم، صحیحه صفوان باب 64 از ابواب نجاسات، حدیث یکم، کتب الى ابی الحسن علیه السلام یسأله عن الرجل معه صوبان فأصاب احدهما بول ولم يدر ايهما هو وحضرت الصلاة و خاف فوتها و لیس عنده ما اون کیفه یسنا. کاملا سوال از اطراف علم اجمالیست. دو تا جامه داره، یکی آلوده به بول شده، نمیدونه کدوم یکیست، وقت نمازه، میترسه نمازش فوت بشه، آبم نداره این دو جامه رو تطهیر کنه، چیکار کنه؟ اگه ترخیص در اطراف علم اجمالی باشه آقا یه جامعه رو بگیرد دقل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، تو اون جامعه نماز بخون. امام میفرماین یسلی فیه ما جمیعا، در هر دو باید نماز بخون، باید احتیاط کن. روایت چهارم، ابواب اطعمه محرمه باب 31 معتبره محمد ابن عیسی، عن محمد ابن عیسی عن الرجل علیه السلام انه سئل عن رجل، یا سأل اون رجل عن رجل، نظر الى راع نزا على شات قال ان عرفها ذبحها و احرقها و این لم یعرفها قسمها نصفین ابدا حتی یقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها. سند صحیح است به خاطر این که محمد ابن عیسی اگر ابن عبید الله باشه توثیق خاص داره، اگر ابن سعد باشه مدرسه نجف میفرماین توثیق نداره، ولی به نظر ما عبارت نجاشی دال بر وساقت اوست، شیخ القمیین وجه الاشاعره. این یه وقت توضیح دادیم تو فقه که شیخ القمیین وجه الاشاعره، اشاعره کیانن؟ اون قبیله متحدی که هجرت کردن به قم سبب بست و گسترش تشیع در شهر قم شدن، علمای بزرگ و روات احادیث شیعه. کسی رو که نجاشی بگه وجه الاشاعره، پیشانی اشاعره است، این از وساقت بالاتره. علی حال این دال بر وساقت اوست و ثقه است. مضمونم روشنه. از امام هفتم سوال میکنه که دیدم چوپانی با یه گوسفندی مباشرت کرد، گوسفند موتوعه شد، مشخص نیست کدام گوسفند موتوعه است. خب علم اجمالی اطراف محصوره، اگر ادله مرخص شاملش بشه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، نباید اشکال داشته باشه. امام با قاعده قرآن مشکل را حل میکنه. فرمان قرعه بینداز دو نصف کن، باز همینطور تا آخرش به یک مورد که رسید قرعه بینداز، اون مورد رو ذبح کن، بکش، خاکسترش کن، بقیه پاک خواهد بود. پس معلوم میشه ترخیص در اطراف علم اجمالی نداریم که با قرعه وظیفه مشخص میشه. روایات دیگری در ابواب قضاء صلوات، لحوم، زکات ذهب و فضه، روایات زیادی داریم که از مجموع این روایات نتیجه میگیریم ترخیص در اطراف علم اجمالی نخواهد بود. لذا اگر ارتکاز عقلایی شهید صدر رو که دیروز پریروز اشاره کردیم منکر بشیم، این ادله خاصه تنجز علم اجمالی رو برای ما اثبات خواهد کرد و به حکم ادله خاصه تنجز علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه اثبات خواهد شد. ولی میدونم ریزکاری داره، روایت قرعه این قلت و قلت داره، اینا باشه تو بحث اشتغال دیگه بررسی بکنیم.
یک
عام قرآنی درست میشه، نه اشاره کردیم که انبوه روایات در مختلف موارده، چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه، کثرت موارد اونجوریست که یک قاعده کلی میشه ازش استخراج کرد. اینا تو بحث اصالت الاشتغال بررسی خواهیم کرد. بدیع الکلام در ذکر یک نکته و اون نکته این است که قبلا اشاره کردیم در اطراف علم اجمالی وقتی ثبوتن ترخیص ممکن بود، آیا اثباتن دلیل مرخص داریم یا نه؟ اونجا تقسیم کردیم که دلیل مرخص در اطراف علم اجمالی تارتن دلیل عام است، مثل ادله براءت، ادله استصحاب، و تارتن دلیل مرخص دلیل خاص است، یعنی در یک مورد خاص دلیل میگه در اطراف علم اجمالی آزادی. عرض کردیم موارد خاصه در فقه باید بررسی بشه. بعضی از دوستان پیشنهاد کردن حالا یه مورد اشاره بشه که ما باش معنوس بشیم، بالاخره روش رو ببینیم. حالا به یک مورد از موارد خاصه‌ای که در اطراف علم اجمالی گفته شده ترخیص اشاره میکنیم، نظر برخی از فقها رو هم فی الجمله عرض میکنیم، این بحث رو تمام میکنیم. روایت رو ببینید، در بحث جوائز سلطان صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقه و غنمها
و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیهم. قال ما الابل والغنم الا مثل الحنطه والشعير وغير ذلك لا باس به حتى تعرف الحرام بعينه. سند صحیح. ابی عبیده عرض میکنه به امام باقر عرض کردم بعضی از ما هستیم میریم از کسانی که ابل صدقه و غنم صدقه دست اوناست، مقصود از صدقه زکاته به قرینه اکثر من الواجب علیه، یا میریم شترهایی رو گوسفندهایی رو سلطان به عنوان زکات میره از مردم میگیره، ما میریم قسمتی از اینا رو میخریم، یقین داریم مسئولینی که میرن از مردم چیزی میگیرن بیش از حق میگیرن. شما به مالیات امروز به دوائر مالیاتی سر بزنید و این بازاری های بیچاره ببینید چه خبره. خوب اینا میفهمن یه سری تریلیاردرها اونا که فرار مالیاتی دارن، معلوم نیست اونا کجا چطور چه میکنن چه جوری، اونا که هیچ، اونا که حسابشون جدا، ولی از این کسبه جز بپرسید به چی میگن، این چه کار میکنن. حالا بالاخره حالا این که حکومت اسلامی حق این دیگه، حالا اونا که معلوم دیگه چه کار میکردن، میگه ما یقین داریم بالاخره که بیش از حق مردم میگیرن، میدونیم غصب در بین ایناست، میدونیم حرام در بین ایناست، های چگاه کنیم اینا رو بخریم نخریم، علم اجمالی داریم که قسمتی از اینا حرامه بخریم یا نه. امام فرمودن خب ابل و غنم مثل حنته میمونه، مثل شعیر میمونه و غیر از اینا، لا بأس به حتی یعرف الحرام بعینه، تا بعینه ندونه این مورد حرام اشکال نداره بره استفاده کن. حداقل میگه بعضی از اطراف علم اجمالی رو میشه مرتکب شد، جواز ارتکاب داره. روایت دوم در همین باب موثقه سماعه صریح تره. حالا صبر کنید روایت دومم ببینید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه، مردی ثروتی داره از کار برای بنی امیه، با این پولش شکار کنه بالاخره، میتونه از این استفاده کنه نمیتونه استفاده کنه. قال ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. امام فرمودن اگه وضعیت این آقا اینه، در دست دیگه حلال با حرام مخلوط شده، حالا نمیدونه کدوم حلال کدوم حرام، فلا بأس اشکال نداره، این دیگه شبه محصوره است، اصلح از روایت اولم است، ارتکاب جمیع الاطراف هم است نه بعض الاطراف. میگه آقا مال حراری داشته مال حرامی هم داشته، به اسلسیده از پدرش مثلا مال حلال بوده مال حرام هم که هست، حالا با هم مخلوط شده عیب نداره همش استفاده کن. خب حالا صبر کنید، در این چه با این روایات چه باید کرد؟ حالا روایت بیشتری هم داره همین بابا، ما فقط به عنوان نمونه یک روایت عامتر و یکی محدودتر رو اشاره کردیم، روایات دیگر معتبر هم داره، مکاتب جای دیگه مراجعه بکنید. در این چین روایات فی جمله دلالت میکنه ترخیص در شبهه تحریمیه و مخالفت قطعیه با اطراف معلومه بالاجمال جایز است، شکی نیست. ولی آیا تعمیم از اینا استفاده کنیم؟ آیا توجیه کنیم؟ بین فقها اختلاف است. سه نظریه رو از سید صاحب عروه ملاحظه کنیم، اینا رو کنار هم بگذاریم. نظریه اول، در حاشیه مکاسب مرحوم سید صاحب عروه از این طایفه از روایات، چندین روایت ذکر میکنن، اینجور برداشت میکنن، مورد سرقت هم هست، مورد قصب هم روایت داریم و امثال ذالک. ایشون نتیجه میگیرن که این روایات دلالت میکنن در اطراف علم اجمالی در شبهه تحریمیه حتی غیر از جوائز سلطان اجتناب واجب نیست مطلق، و حمل این روایات می‌فرمایند بر موردی که بعض الاطراف خارج از محل ابتلاست اینم صحیح نیست، چون روایتی داریم که به روشنی همه اطراف محل ابتلاشه، مثل همین روایت دوم که موثقه سماعه بود، همه اطراف محل ابتلاء طرفه، طرف میدونه مال حلالش به مال حرام مخلوط شده، امام میفرمان لا بأسه، اگر میدونه با هم مخلوط شدن اشکالی نداره. بعد دقت کنید مباحثی که ما مطرح کردیم، دو تا انقلت میکنه سید صاحب عروه جواب میده. انقلت اول اشکال میکنن، مگر عقل حکم نمی کند به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره و تنجز واقع؟ چطور شما میگید احتیاط واجب نیست؟ جواب میدن، میگویند حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی حکم تنجیزی که نیست، حکم تعلیقیه. اجتناب کنید از اطراف شبهه اگه شارع ترخیص نیاورده بود. خب شارع اینجا ترخیص آورده، خودش میگه اجازه داری، عقل میگه من چیزی نمیگم دیگه، خود شارع غرض اهم داره، او تحلیلی که ما داشتیم دیگه اونا رو اضافه کنید، به خاطر غرض اهم دست از غرض مهمش برداشته، میگه عیب نداره، شبهه تحریمیه اطراف علم اجمالی اشکال نداره، ارتکاب مرخصی جایزه، استفاده کن. انقلت دوم می‌فرمایند روایاتی داریم که مفادش این است از اطراف شبهه در باب علم اجمالی در شبهات تحریمیه اجتناب کنیم. مثلا صحیحه زریس کناسی میگه در بلاد مشرکین پنیر دیده ایم، استفاده کنیم یا نه؟ امام می‌فرماید اگه میدونی با حرام مخلوط شده حق استفاده نداری، باید احتیاط کنی. خب این روایات میگه اجتناب لازمه. طایفه اول میگه ترخیص داری، اجتناب لازم نیست. این دو طایفه روایته، چه کنیم؟ در حاشیه مکاسب جواب میدن، میفرماین طایفه مجوز ترخیص نص در ترخیص است، میگه لا بأسه، به اشکال نداره، ان اختلط الحلال بالحرام فلا بأسه. اگه علم تفسیری نداری به حرمت حلال با حرام مخلوط شده، برو استفاده کن، اشکال نداره. روایات اجتناب ظهور داره در وجوب اجتناب، در باب تعارض نص بر ظاهر مقدم است. عمل میکنیم به روایات مرخصه، روایات اجتناب را حمل میکنیم بر رجحان. لذا میگوییم بهترین است اجتناب کنه، ولی در شبهه تحریمیه اطراف علم اجمالی اجتناب واجب نیست. این بیان اولشون در حاشیه مکاسب. در حاشیه رسائل بیان دیگری دارن، از عربشون در مقام فتوا جور دیگه استفاده میکنیم. للکلام تتمتون اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.